بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که وقتی شخص مواجه میشه با رفتارهای غیر اخلاقی و ضد ارزشی، وظیفه‌اش در مقابل اونها چیه و چه عکس العملی رو باید نشون بده. این موارد از جهات مختلفی با هم تفاوت میکنه. گاهی هست که کسانی مرتکب اعمال ناشایستی میشند که جنبه فردی داره، یعنی نتیجهش عائد خودشون میشه و از نظر اخلاق در قسم اخلاق فردی و رابطه انسان با خودش قرار میگیره. و یه وقت هست که این رفتارهای غیر اخلاقی در رابطه با دیگرانه، به شخص دیگری توهین میکنند یا اذیت میکنند یا مالش رو غصب میکنند یا به عرض و ناموسش تجاوز میکنند و امثال اینا. در اونجایی که اعمال غیر اخلاقی مربوط به خود فاعل باشه، کسانی که با اونها مواجه میشند و برخورد میکنند درباره اونها چند جهت باید در نظر گرفته بشه. اول اینکه سعی کنند خود اینها آلوده نشند به اون رفتار ناشایست، تحت تأثیر اونها قرار نگیرند، چون طبیعی انسان هست که وقتی با گناه مواجه میشه دیدن گناه قبح عمل را از نظر انسان کم میکنه و اگر احیانا لذایذی داره که غالب گناه ها بدون لذت نیست، موجب این میشه که انسان تهییج بشه و علاقه پیدا کنه که به اون لذت نائل بشه. پس دیدن یک گناهی انسان را در معرض آلوده شدن به اون گناه قرار میده، مخصوصا اگر یه انگیزه های دیگری هم بهش زمینه بشه، مثلا از دوستان انسان باشند، از نزدیکانش باشند، میل به اینکه همرنگ با اونها باشه، میل به اینکه جهات عاطفی را رعایت بکنه، اینها باعث این میشه که به سوی گناه کشیده بشه. پس اولین مسئله ای که مطرح میشه اینه که شخص باید سعی کنه که خودش آلوده به اون گناه نشه و از اون گناه اعراض کنه. مسئله دوم این است که باید رفتارش طوری باشه که اونها را تشویق به گناه نکنه. ممکنه انسان خودش را حفظ کنه از این که آلوده به معصیت بشه یا به هر کار غیر اخلاقی، ولی رفتارش طوری باشه که مشوق دیگران باشه که اونها ادامه بدن به کارشون. این هم باید مواظب باشه که از رفتار او چنین سوء استفاده‌ای نشه، طوری برخورد بکنه که برخوردش مشوق اونها برای گناه نباشه. نکته دیگه این است که رفتارش طوری نباشه که اونها را به لج بیاندازه و تعصب اونها را تحریک بکنه و باعث این بشه که اونها به خاطر لجاجت به کارشون ادامه بدند یا بر شدتش بیفزایند. این گونه برخوردی هم نباید بشه. و بالاخره مسئله ارشاد و موعظه و امر به معروف هست، برای اینکه اونها را از اون کارشون باز بداره که خود اون هم مراتبی بره. اما اگر اون رفتار غیر اخلاقی و رفتار نادرست ارتباط با این شخص هم پیدا کنید، یعنی در مورد اخلاق اجتماعی باشید، مثل همین که ایذایی باشه، توهینی باشه و یا تعرض به مال و ارض شخص باشه. در اینجا جهت دیگری هم باید مورد توجه قرار بگیره و اون این است که شخص نسبت به حقوق خودش چگونه باید رفتار کنه. علاوه بر همه اون جهاتی که در رفتار فردی میبایست رعایت بشه، مسئله دیگری هم در اینجا هست که چون ایذاء به اوست، تجاوز به حقوق اوست، حالا حقوق مالی یا جانی یا ارضی، در مقام حفظ حقوق خودش و دفاع از حقوق خودش چگونه باید رفتار بود؟ آیا بهتر این است که حقوق خودش را استیفا بکنه اگر به او اهانتی شده یا ایذایی شده، انتقام بگیره، قصاص بکنه، یا بهتر این است که صرف نظر کنه؟ در اینجا هم شقوق مختلفی هست که باید به اونها توجه داشت. گاهی است که رفتار انسان در صورتی که عفو بکنه و صرف نظر بکنه، موجب این میشه که طرف متنبه بشه و این یک وسیله است برای تربیت اون طرف. گاهی از عکسش هست، در صورتی که این از حق خودش صرف نظر کنه، طرف بیشتر جری میشه و نه تنها به این کارش ادامه میده، بلکه داعی پیدا میکنه که نسبت به حقوق دیگران هم تجاوز بکنه. و گاهی هست که این خصومت ها و دشمنی که با این شخص میشه و در صدد این برمیاد که به حقوقش تجاوز بکنه، روی مسائل شخصی است، به خاطر اینکه حساب خورده ای با این داره یا میخواد از انبارش سوء استفاده کنه، و گاهی بر اساس دین و مکتبی، چون دشمنی با دین او داره و با مکتب او داره، از این جهت در صدد ایذایش برمیاد. باز عفو کردن و صرف نظر کردن هم شقوقی داره. یه وقت از شخص چون قدرت انتقام و قصاص نداره صرف نظر میکنه، این تقریبا عفو جبریست. گفتن یک کسی در چاه افتاده بود، یکی اومد گفت که صبر میکنی تا برم یه تناب بیارم تا رو میکشم بالا، گفت صبر نکنم چیکار کنم. یکی به دیگری زور میگه، اذیت میکنه، اونم صبر میکنه، عفوش میکنه، یعنی در مقام انتقام بر نمیاد چون نمیتونه انتقام بگیره. گاهی از که میتونه انتقام بگیره، اما این انتقام گیریش موجب این میشه که درگیر بشه و نیروی صرف کند و به حال خودش به زحمت بیفته، چون یه آدمی تنبل و راحت طلب اینه که صرف نظر میکنه، حوصله‌اش نداره. و گاهی هست که نه، با اینکه نهایت قدرت رو داره و میتونه انتقام بگیره و آدم تنبلی هم نیست، اونجور نیست که راحت طلبیش موجب گذشته شده باشه، بلکه به خاطر انگیزه های الهی صرف نظر میکنه. این انگیزه ها هم باز چند جد. یه وقت صرفا برای این است که خودش را بسازه، چون این که انسان قدرت تحمل سختی ها داشته باشه، این یک کمالیست برای انسان. کسانی که زود از کوره در میرند و تحمل سختی ها رو نمیتونند بکنند، اینا نه در امور دنیاشون موفق میشن نه در امور اخروی و دینیشون. حتی در امور دنیا هم اگر بخوان کسانی موفق باشند، باید قدرت تحمل داشته باشند، صبور باشند، شکیبا باشند، بعضی از سختی ها و فشار ها را بتونن تحمل کنند. در امور دینی هم که روشنه، پیشرفت های دینی مخصوصا اون وقتی آدم مواجه با دشمنان دین هست، بدون تحمل سختی ها امکان نداره. این حالتی که انسان ملکه ای داشته باشه که بتونه سختی ها رو تحمل کنه و مواجه شدن با این سختی ها او را از هدفش باز نداره، این چیز مطلوبی است و میبایست با تمرین به دست آورد. خود به خودم پیدا نمیشه. البته افراد از نظر استعدادهای روانی و آمادگیهای روحی کم و بیش تفاوت دارند در اینجا، ولی به هر حال این ملکه را باید با تمرین و با عمل به دست آورد. پس این که آدم سعی بکنه که در مقابل سختی هایی که متوجه او میشه، مخصوصا در راه دین، بردبار باشه و شکیبا باشه و زود از کوره در نره، این چیز مطلوبی است و میتونه یک انگیزه الهی باشه برای عفو و گذشت. گاهی هست که عفو جنبه به قول امروزی ها تاکتیکی داره، یعنی در یک مرحله ای هست انسان در مبارزه با کسانی که علیه دین به خصوص می جنگند یا علیه مسلمان ها به خاطر منافع مادی خودشون، در یه مرحله ایست که فعلا اگر اقدامی به مقابله بکنه و مبارزه بکنه ممکنه موفق نشه، باید یه مقداری صبر بکنه، تحمل کنه، خویشتنداری کنه تا اینکه یا طرف ضعیف بشه و یا اینکه خودش قوی بشه، شرایط مناسب تری برای مبارزه پیش بیاد. این یک عفو تاکتیکی است و گاهی باز طوری است که گذشت کردن اون وقتی که انسان در اوج قدرت هست یک نوع سازندگی برای طرف داره و خود او را به حق نزدیک میکنه و از کار زشت باز میداره. این هم میتونه یک انگیزه الهی باشه. و یا اینکه مصالح مسلمانان دیگری در سایه این گذشت او تأمین میشه، او ممکنه که حق خودش را بگیره ولی اونها در صدد برمیان که سایر مسلمان ها را یا بستگان این شخص را مورد ایذا قرار بدن. برای اینکه جلوی اون مفسده گرفته بشه از حق خودش صرف نظر میکنه. اینها صورت های مختلفی است که برای مسئله وجود داره و مثل سایر موارد مسائل اخلاقی که ریزکاری های دقیقی داره و نمیشه به یک منوال همه مسائل را جواب داد، در اینجا هم همینطور باید کاملا توجه داشت، موارد را سنجید تا آدم بهتر بدونه که وظیفش در اونجا چیه و مقتضای اخلاق چیه. البته در همه مواردی که به حقوق شخصی تجاوز میشه، حق قصاص و دفاع برای شخص ثابته. یعنی اگر در مقام قصاص و دفاع بر بیاد، این کار ضد ارزشی نکرده. البته مگر یک موارد استثنایی پیش بیاد که یه حقوق عظیمی از مسلمان‌ها و از اسلام در معرض خطر باشه، اون یه حرف دیگری است. بلا در موارد عادی تجاوز به حقوق شخص، حق قصاص و دفاع و انتقام برای او محفوظه، یعنی کار غیر اخلاقی نیست. اما آیا اخلاقی هم هست، یعنی آیا یک ارزش مثبتی هم دارد یا نه، این مواردش فرق میکنه. حالا این مقدار به آیات توجه بفرمایید. یه دسته از آیاتی داریم که مؤمنین را مدح میکند برای اینکه در مقابل سختی هایی که به خصوص از ناحیه کفار متوجه اونها میشه، اینها صبور هستند و تحمل میکنند و تشویق میفرماید که مؤمنین باید این چنین باشند. در آیه 186 از سوره آل عمران میفرماید لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا. ملاحظه می‌فرمایید چند دسته از حقوق را ذکر فرموده. لا تبلغن في اموالكم و انفسكم ولا تسمعن اذًا كثيرا، یعنی مربوط به ارز و آبروتون هست. شما نسبت به اموالتون و جانتون و اعراضتون در معرض آزمایش هستید و به بلاها و سختی‌های مبتلا میشید و به خصوص از ناحیه کفار، چه اهل کتاب و چه مشرکین، ایذاهای لفظی به شما زیاد میشه. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذًا کثیرا، مسخرتون میکنن، توهین میکنن، بدگویی میکنن، فحش میدن. شما در معرض این چیزا هستید. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر در مقابل این سختی هایی که متوجه مال و جان و شخصیت و عرضتون میشه شکیبا باشید و صبر بکنید، این از امور بسیار ارزشمند. پیداست لحن آیه تشویق میکنه مؤمنین را به اینکه در مقابل این گونه سختی ها و اذیت ها خیشتندار باشند و از کوره در نرند. از طرف دیگه مذمت میکنه کسانی را که وقتی اذیتی از دشمنانشون و از کفار میبینند، اینها حالت انفعالی پیدا میکنند و سست میشند. و من الناس در آیه دهم از سوره عنکبوت و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعضی از مردم افراد ضعیف و نفسی هستند، افراد زبونی هستند، اینا میان میگن ایمان آوردیم. این تعبیر که یقول آمنا بالله، پیداست که این هم یک کار سطحی است که انجام میدن. اینجور نیست که واقعا تحقیق کرده باشند و تصمیمی جزمی گرفته باشند. مصلحت خودشون رو در این میبینند، حالا شاید منکر هم نباشند، میگن حالا ایمان آوردیم. ولی این ایمان خیلی عمقی نداره. فاذا اوذی فی الله، وقتی ایمان آورد ممکنه از ناحیه دشمنان مسلمین مورد ایذا قرار بگیره. این طوری نیست که وقتی اذیت میشه بتونه اونا را تحمل کنه و در راه خدا چشم پوشی کنه از اینها. فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، این فتنه ای که از ناحیه مردم متوجه او میشه و مورد ایزا قرار میگیره، این را مثل عذاب خدا تلقی میکنه. یعنی اونطور که باید از عذاب خدا بترسه، از ایزا مردم فرار میکنه، نمیتونه تحمل کنه. ولی اگر ایزایی در کار نبود، وقتی مؤمن شد و جزء مؤمنین قلمداد شد، مؤمنین به پیروزی هایی رسیدن. میگه خب ما هم جزء شما بودیم دیگه. ولا ان جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم، ما گفتیم ایمان داریم، ما هم با شما هستیم، ما هم در این پیروزی شما سهیم و شریک هستیم. اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، اینا کیا گول میزنن؟ آیا خدا آگاه تر نیست به اینکه در سینه های مردم چی هست؟ آیا واقعا برای خدا اینها ایمان آوردند و خودشون را جزء مؤمنین قلمداد کردند، یا این یه امر ظاهری بود، رسوخ در ایمان نداشتن اینها؟ خب از لحن این آیه کاملا پیداست که مؤمن باید طوری باشه که ایذاهایی که در راه خدا میشه اینها را تحمل بکنه، طوری نباشه که ایذای مردم را مثل عذاب خدا تلقی کنه. نه نسبت به بعضی از ایذاها باید متحمل باشه، بلکه استقبال بکنه. این روحیه به هر حال، روح صبر و شکیبایی و خویشتنداری، این یک ارزش بزرگی است که میبایست انسان واجد بشه. یکی از مصادیق مهم صبر به معنای عام میشه. در اوایل بحث‌های اخلاقی از قدیم سلسله مفاهیم عام داریم، یکیش مفهوم صبر بود. یکی از موارد صبری که باید مؤمن داشته باشه همینه که در راه خدا سختی‌هایی را تحمل کنه و این سختی ها او را از راه خارج نکن. یه سلسله آیاتی داریم که مؤمنین وقتی با اهل معصیت و مرتکبین گناه مواجه میشن، اینا چگونه باید رفتار بکنن؟ از جمله در سوره فرقان آیه 72 در وصف عباد الرحمن هست، می فرماد و اذا مروا باللغو مروا کراما. لغو البته معنای متعارفش یعنی کار پوچ، بیهوده، بیفایده، ولی به طریق اولا شامل گناهان و معاصی هم میشه. ولذا مفسرین هم تصریح کردن به اینکه این لغو شامل معاصی هم میشه. تعبیر آیه شریف این است که اذا مروا باللغو، این خودش نشان میده که خود اینها عباد الرحمن اهل لغو نیستن. اتفاقا ممکن است مواجه بشن با عمل لغوی، با کسانی مواجه بشن که اونها اهل لغو هستن. خود اونها ترتیب مجالس لغو و لعب نمیدن. اتفاقا ممکن است که وقتی در یه جایی واقع بشن که با اهل لغو روبرو بشن. فرض کنید کسی برای دیدن دوستش اومده باشه، وقتی اومد تو خونش دید اونجا مجلس لغوی هست. اینها وقتی مواجه با اهل لغو میشن، یا تو کوچه و بازار یا مجالس دیگری، مجامعی برخورد میکنند با لغو، مر رو کراما، میگذرند از اینها، از این کارشون کریمانه و بزرگوارانه. اجمالا از این آیه شریف استفاده میشه که یکی از رفتارهایی که شخص باید نسبت به اهل معصیت یا کسانی که مرتکب کارهای غیر اخلاقی میشند یا حتی کار لغوی که گناه هم نداشته باشه، باید برخوردش کریمانه باشه، بزرگوارانه باشه. حالا چگونه برخوردی؟ این موارد فرق میکنه. گاهی هست که یک فرد مواجه میشه با یک گروهی که اهل قدرت هستند و مشغول معصیتی هستند، و اگر بخواد با اینها کلنجار بره، اینها بر تعصبشون افزوده میشه، بیشتر لج میکنن، و این چاره ای نداره جز این که فقط خودش رو بپاد که آلودگی پیدا نکنه. ولذا بعضی از مفسرین فرمودن که منظور از این مرور کریمانه این است که خودش آلوده نشه، دامن خودش رو جمع کنه که به این گناهان و آلودگی ها مبتلا نشه. ولی ممکن است که معنای مرو کریما این بیش از این باشه. گاهی هم اقتضا میکنه که اگر شخص صلاحیت داشته باشه و زمینه مساعدی باشه، اونها رو موعظه کنه، ارشاد کنه. این هم یک رفتار کریمانه است. و حتی گاهی ممکنه مراتب دیگری از امر به معروف و نهی از منکر را اجرا بکنه. عمده این است که شخص رفتار صحیح و شایسته‌ای داشته باشه و رفتارش طوری نباشه که اونها را تشویق به گناه بکنه یا لجوج بکنه و یا اینکه برخورد نامطلوبی با اونها داشته باشه. آیات دیگری هست که شاید بتونه این آیه رو این مقدار روشن‌تر کنه. در همین سوره شریفه در آیه 63 می‌فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. در همین اوصاف عباد الرحمنه، وقتی مواجه میشند با کسانی که اهل جهل و جهالت هستند و این جهلشون منشأ رفتارهای جاهلانه ای میشه و از جمله در سخن گفتن با مؤمنین سخنان جاهلانه ای میگن، سخنانی که ناشی از عقل نیست، مسخره میکنند، مثلا توهین میکنند. اگر چنین برخوردی داشتن خاطبهم الجاهلون، اینها در مقابل عکس العملشون اینه که کلامی سلیمانه میگن. قالوا سلاما منظور سلام لفظی نیست که وقتی مثلا یک کسی بهش فحش میده بگه سلام. قالوا سلاما یعنی کلام سالمی، برخورد سالمی با اینها میکنن. این برخورد سالم اولین مرحلش این است که خودشون آلوده نشن، ولی مراحل دیگری هم داره. بالاخره جوابی رو اونها میدن. این جواب چگونه جوابی است که میتونه جواب سالمی باشه، شاید باز از آیه دیگری بتونیم توضیح بیشتری ازش استفاده کنیم. و اون آیه 55 از سوره قصص می‌فرماید و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. در اوصاف مؤمنین هست اینها وقتی سخن لغوی می شنوند نظیر اذا خاطبهم الجاهلونه. وقتی سخن لغوی از کسی می شنوند اینها اعراض می کنند، یعنی دامن نمی زنند بهش. اگر مثلا اونایی فوشی بهشون دادن، اینها دو سه دیگه روش نمی زنند پس بگن، درگیر بشن با اینا، از اون سخن اعراض میکنند. نه اینکه به طور کلی اعراض میکنند، یعنی از اون اشخاص و اصلا هیچی نمیگن و میرن. نه، شاهدش آیه بعد داره که و قال اعرضوا عنه، نه عنهم، از اون لغوشون اعراض میکنند، اون رو ندیده میگیرند. قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، در مقابل اونها حرفی که اینا میزنند اینه، میگند ما یک رفتاری داریم مال خودمون، شما هم یک رفتاری دارید برای خودتون، یعنی ما با شما در رفتارتون شریک نمیشیم، ما اهل این کارهایی که شما میکنید تا این سخنانی که میگیم نیستیم، ما یک مشی دیگری داریم، رفتار شما برای خودتون خوبه، به درد ما نمیخوره. سلام علیکم، این سلام ممکن است در مقام وداع باشه و جدا شدن از اینها باشه که با اونها نمیشینند، یا اینکه همون معنای سخنی باشه که بگند ما در مقام اذیت شما نیستیم، یعنی تأمین میدن به اونها. لا نبتغی الجاهلین، در این جمله آخرش را بعضی از مفسرین فرمودند که و از جمله در تفسیر المیزان که این منظور لسان حال است، این دیگه نباید به زبون بیاره، چون خود این که بگن لا نبتغی الجاهلین یه فحشه دیگه، یعنی شما جاهل هستید ما سراغ شما نمیاییم، در صورتی که منظور این نیست. منظور اینه که اینها کلام مسالمت‌آمیزی به اونها بگن، سلام علیکم بگن، این لانبتق الجاهلین این لسان حاله، یعنی این سخنان را که میگن طوریست که این برداشت ازش میشه که ما با شماهایی که جاهل هستید کاری نداریم، با شما همراه نمیشیم، دنبال شما نمیاییم. نه این که عیناً همین کلمه رو بگن که لانبتق الجاهلین، بعضی اینجور فهمیده. به هر حال تا اندازه این آیه روشن میشه که وقتی برخورد با لغو میشه، مخصوصا اونجایی که به شخص برخورد کننده حرفی میزنن، یه وقت اونا مشغول کارشون هم به اینم چیزی نمیگن، این بر رو کرام، یه وقت از این را مورد خطاب قرار میدن، به او بد میگن، حرف مفت میزنن. در اینجا این مطلوب است که عباد الرحمن و این وصف را دارن که در چنین موقعیتی اینها یک عمل جاهلانه ای مقابل اونها انجام نمیدن. اگر اونها حرف پوچ به اینا زدن، اینا بر نمیگردن حرف رو به اونها رد بکنن، در مقابلش مثل اون یا بیشتر. عباد الرحمن و این وصف را دارن که در چنین موقعیتی اینها یک عمل جاهلانه ای مقابل اونها انجام نمیدن. اگر اونها حرف پوچ به اینا زدن، اینا بر نمیگردن حرف رو به اونها رد بکنن، در مقابلش مثل اون یا بیشتر از اون به اونها بدگویی کنن، این کار نمی کنن، حرف متین میزنن. این آیات بدون شک ناظر به این جهت، یکی این که خود شخص با اونها هم کاری نداشته باشه، کمک نکنه به اونها، در جمعشون شرکت نکنه، مر رو کرام بگذرند از این، و یکی این که کاری نکنه که فتنه بزرگتری ایجاد بشه، درگیری ایجاد بشه، اینها لجوجتر بشن، بیشتر بر کار خودشون اصرار ببرزن و این مفسده دیگه هم برا بیندازن، اینجور رفتاری نشه. اگر اونها خوشونت کردن، مسخره کردن، شما در اینجا بهتر اینه که خوشونت نکنید و سلیمانه برخورد کنید و رفتاری بکنید مسالمت آمیز باشه. اما آیا این معناش اینه که امر به معروف هم نکنید؟ اگر میتونید، اگر موقعیت ایجاب میکنه موعظه‌شون نکنید، راهنماییشون نکنید؟ نه، این آیه در چنین مقامی نیست. شاید بعضی ها، بعضی از فرقه ها که در مقام مثلا سیر و سلوک به این ها برمیان، از اینجور آیات چنین برداشت هایی بکنن که آدم کاری به اهل معصیت و اینا نباید داشته باشه، یه وقت هم برخورد بکنه، سلام علیکی بکنه و رد بشه، به کار خودش مشغول باشه و تکلیف واجب امر به معروف و نهی از منکر و اینها را با مثل اینجور آیات میخواند از زیر بارش در بره. اینا باید توجه داشته باشیم که آیات در چنین مقامی نیست. اون یه مسئله دیگریست. عرض کردم جهات مختلفی در اینجا مطرح است. یکی این که خود شخص سعی کنه آلوده نشه، یکی این که شخص سعی کنه دیگران را تشویق به گناه نکنه، همکاری باشون نکنه، و همینطور سعی کنه که رفتار خصمانه‌ای نداشته باشه که اونا را به لج بیندازه. در مقام چنین مطلبی است. البته وقتی کسی را بهش فحش بدن، این طبیعی است که اونم جوابش فحش میده. آیه میخواد بگه که عباد الرحمن اینجا تحمل میکنن به خاطر مصالحی که داره، برای اینکه اونا بیشتر به لج نیفتن، اینا جوابشون را فحش نمیدن. اونا میگن آقا شما به کار خودتون هستید، این کارها ما اهلش نیستیم، جوابشم رو به سلام بدند و بگذرن. اما اگر بتونن امر به معروف بکنن، موقعیت ایجاب بکنه، این یک تکلیف واجبی است. ربطی به اینجا به این نداره که شما آلوده نشید و رفتارتون با اونها رفتار متین و مؤدبانه باشه، سنگین باشه. بله ممکن است اصلا جای امر معروف نباشید. یک گروهی هستند، فرض کنید در یک کاباره مشغول عیش و نوش هستند، یه نفرم از این کنار بیاد رد بشه و اینا مست و لایعقل، بدگویی بهش میکنند، اینم وایسته امر معروف و نهی از منکر کنه، ممکنه بگیرن بزنن بکشندش. اینا اصلا اهل حرف شنیدن نیستن، مست هستند یا کلمه است و هیچ توجهی به اینها ندارن. احتمال اینکه این حرف او یک اثری در اونا ببخشه نداره. این جایی نیست که آدم وایسه موعظه بکنه، بیشتر خودش را در معرض توهین قرار داده. اگر جای امر به معروفی بود، اون مسئله تکلیف واجب دیگری است، باید البته انجام داد. یا از راه قانونی آدم وارد بشه، به مراجع قانونی اطلاع بده که اونا بیان جلوگیری بکنه، اون یه حرف دیگری است. فقط از نظر برخورد شخصی با چنین اشخاصی باید طوری باشه برخورد که اونا را جری تر نکنه یا دشمنی بیشتری برای اونا ایجاد نکنه نسبت به دین و اهل دین. یه دسته دیگه آیات داریم که کسانی که با شما رفتار بدی میکنند، شما با کار خوب جلوی بد را بگیرید. سه تا آیه در این زمینه داریم. یکی آیه 96 از سوره مؤمنون هست، میفرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه، کار بدی که دیگران به شما میخوان انجام بدند یا کردن باز هم میخوان تکرار کنن، شما دفعش کنید، جلویش رو بگیرید با کار خوب. یکی در آیه 52 از سوره قصص هست، در وصف مؤمنین باز میفرماید و یدرعون بالحسنات السیئه، در هم به همون معنای دفع است. مؤمنین کسانی هستند که با کار خوب کار بد را دفع میکنند، جلوگیری میکنند از کار بد. آیه روشنتری در سوره فصلت هست، آیه 34 و 35، ولا تستوی الحسنات ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. این کاملا گویا هست آیه که چرا این دستور داده شده و چه فوایدی داره. می‌فرماید به نحو احسن شما جلوی سیئه را بگیرید. جلوی سیئه گرفتن راه‌های مختلفی داره. گاهی هم آدم با خشونت میتونه بگیره، با بدگویی میتونه بگیره، ولی شما سعی کنید که به چیزی که احسن هست جلوی سیئه رو بگیرید، یعنی کار خوب انجام بدید. مثل اون دو تا آیه دیگه، نکتش اینه که کسی که در مقام ایذای شما هست، اگر رفتار دوستانه و صمیمانه از شما بمیره، کم کم او هم دوست شما میشه، یعنی تحت تأثیر رفتار شما قرار میگیره. و این چیزیست که نمونه‌های فراوانی در رفتار ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و اولیای خدا داره که همه خوندید و شنیدید. این مسئله خیلی مهمی است که آدم برای تربیت طرف سعی کنه از این راه وارد بشه، به جای اینکه خشک برخورد بکنه که این مرتکب گناه شده، منم باید امر به معروفش بکنم و پس کنید یه سیلی هم به گوشش بزنه و دو تا فوش هم بهش بده که آقا تو چرا گناه مرتکب شدی، و اینا بهانه‌ای باشه برای انتقام گیری خودش. سعی کنه اونو اصلاحش کنه، کاری بکنه که او دیگه دست از کار بدش برداره و نه تنها دیگه به او اذیت نکنه، بلکه در اداد دوستانش در بیاد. فاذا الذی بینک و بینه عداوتان کانه ولی حمیم، مثل یه دوست صمیمی میشه برای شما. اما این کار مشکلی است، همه کس قدرت این ندارند که این کار را انجام بدن. و ما یلقاها الا الذین صبروا، برای اینکه انسان بتونه چنین کاری را بکنه باید اهل صبر باشه، تمرین کرده باشه، شکیبا باشه، سختی ها را تحمل کنه تا بتونه خودش را کنترل کنه در مقابل این ایذا و اذیت ها و در صدد اصلاح طرف بر بیاد، به این صورت که رفتار خوبی با او بکنه تا او را منفعل کنه از کارش. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کسانی چنین رفتاری را تلقی می کنند که دارای بهره بزرگی باشن. ارزش اخلاقی خیلی زیادی داره این کار. این هم یه دسته از آیات. یه دسته از آیات هست مطلقا از عفو و صفح و اینها تعریف کرده و تشویق فرموده که از گناه دیگران صرف نظر کن. از جمله در آیه 237 از سوره بقره و ان تعفو اقرب للتقوا، در آیه 134 از سوره آل عمران والکاظمین الغیب والعافین عن الناس، به طور مطلق کسانی که خشم خودشون را فرو می‌خورند و از دیگران عفو می‌کنند مورد محو قرار گرفت. در آیه 149 از سوره نساء ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا، اگر شما یک کار خوبی را اظهار بکنید، علنا انجام بدید یا مخفیانه انجام بدید و یا کار سومی از کار بدی عفو کنید، تعفو عن سوء، فان الله كان عفوا قديرا، در واقع شما یک صفتی از صفات الهی را در خودتون تحقق بخشیدید، برای اینکه خدا عفو و قدیر است، با اینکه قدرت دارد عفو میکند. یکی از مدهای بسیار رسا هست در قرآن کریم از افعال اخلاقی و ارزشی که میفرماید این کاری که شما میکنید یک کاری است از صفات خدا. شاید از این گونه آیات هست که اون مضمون گرفته شده که تخلقوا به اخلاق الله. در آیه 126 از سوره نحل ابتدا می فرماید اگر شما مورد ایذایی قرار گرفتید میتونید مقابله به مثل کنید، در همون حدی که به شما اذیت کردند شما هم قصاص کنید، ان عاقب و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بعدش میفرماد ولا ان صبرتم له و خیر للصابرین، اما اگر صبر کنید و صرف نظر کنید برای شکیبایان بهتر. در آیه 22 از سوره نور میفرماد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم، مؤمنین باید اهل عفو و صفح باشند، مگه دوست نمی دارید که خدا شما را ببخشه؟ این لسان دیگری است، یعنی همونطور که شما این توقع را دارید که خدا از گناهانتون صرف نظر کنه، شما هم باید از گناهان دیگران صرف نظر کنید. و این یک رابطه مهمی است که قرآن کریم بهش توجه داده که بسیاری از رفتارهایی که در آخرت با انسان میشه نتیجه رفتارهایی است که انسان در دنیا با دیگران داشته، شبیه خوردن اموال یتاما که مکافات داره در دنیا، بعضی اعمال هم است که شبیه اون در آخرت نسبت به انسان انجام میگیره. مثلا کسی که در حسابش نسبت به دیگران سخت گیر باشه، خدا هم در روز قیامت حسابش رو سخت میگیره. اما اونایی که سهلگیر هستن، خیلی سختگیری نمی کنن در معامله، در حسابهای مالیشون و چیزهای دیگری، خدا هم در روز قیامت حساب رو از اونا سهل می کنن. و همینطور کسانی که در دنیا از دیگران می گذرن، یک کسی خطایی مرتکب میشه، اهانتی بهشون می کنه، صرف نظر می کنن، خدا هم در روز قیامت از گناهان اونا صرف نظر خواهد کرد. برای تشویق مؤمنین به عفو و صبر می‌فرماید همونطور که شما انتظار دارید که خدا از گناهانتون صرف نظر کنه، شما هم باید از گناهان دیگران صرف نظر کنید. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. در آیه 40 از سوره شورا و جزاء سیئه سیئه مثلها، این نظیره و این عاقبتم هست و عاقبون مثل ما عاقبتم بود، اگه کسی کار بدی کرد شما میتونید یک کار بدی نسبت به او و همون اندازه انجام بدید. البته این کار بدی که شما انجام میدید بد اخلاقی نخواهد بود، سیئه بودنش به اعتبار این است که برای اون طرف سوء است، اذیتی به او میرسونه، نه اینکه این سیئه یعنی گناه. اگر کسی بدی نسبت به شما کرد، شما میتونید بدی نسبت به او بکنید به همون اندازه. اما فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر عفو بکنید و کار شایسته انجام بدید اجرتون بر خداست. باز در آیه 43 از همین سوره هم سه آیه بعدش میفرماید ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور، از کارهای بسیار ارزشمند. در آیه 37 از همین سوره هم هست و اذا ما غضبوا هم یغفرون، وقتی خشمگین میشن میبخشند. صرف نظر در آیه 14 از سوره تغابن میفرمایند و ان تعفو و تسبقوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. این آیه در مورد برخورد با نزدیکان، جلوترش اینه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفو و تسبقوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. در ابتدای ظهور اسلام که عده مسلمان شده بودند، مسلمانان و کفار و اینها با هم آمیخته بودند. این سوره سوره های مکی است و ناظر به وضعی است که مسلمان ها در اون زمان داشتند. مثلا پدری ایمان آورده بود، بچه‌ش هنوز کافر بود، زنش هنوز کافر بود، یا بالعکس زنی ایمان آورده بود، شوهرش و بچه‌هاش کافر بودند، یا پسری ایمان آورده بود، پدر مادرش کافر بودند و اینا با هم معاشرت داشتن. طبعا در چنین جوی که ارزش های متناقض حاکم هست، برخورد ها زیاد پیش میاد و هر کدام سعی میکنند که دیگری را به طرف خودشون بکشونند. حالا فرض کنید پدر مادری هستند، مؤمنند و بچه هاشون کافرند. این بچه ها میخوان رفتار اولا پدر مادر رو بکشن به طرف خودشون، ثانیاً رفتارهاشون طوریست که با هم نمیخونه، اونا میخوان مرتکب گناه بشن، مثلا شوربه خان میخوان بکنن، پدر مادرم رو میخوان وادار کنن که اونا هم شریک بشن، یا چیزایی از این قبیل، مأکولات حرامی تناول کنن، کارهای نادرستی انجام بدن. گاهی عواطف پدر و مادر موجب این میشه که اونا هم خاطر این که بچهشون از دوستش میدارن دلشو نشکنن، اونا همراهیش کنن. این در چنین جوی تأثیر و تأثیر از ناحیه پدر و مادر و فرزند یا شوهر و همسر یا سایر نزدیکان خیلی زیاده، زمینه برای تأثیر و تأثیر زیاده. اینه که خیلی باید اون کسی که مؤمن هست خودشو بپاد که تحت تأثیر اونا واقع نشه. این شبیه همونه که عرض کردم وقتی با اهل معصیت آدم مواجه میشه، اولین وظیفش اینه که خودشو بپاد. میفرماید ان من ازواجکم و اولادکم عدوا فاحذروهم، خودتون رو بپایید در مقابل اینا، مواظب باشید که اونا روی شما اثر نگذارن، شما رو به معصیت نکشونن، یا علیاذ بالله دوباره به شرک و کفر. این یه مسئله. یه مسئله دیگه این است که خب وقتی شما بخواید با اینا خودتون رو در مقابل اونا حفظ کنید، مسائلی پیش میاد، ممکنه یه برخوردهای خشنی پیش بیاد، اونا به شما توهین کنن، بی ادبی کنن، رفتار نادرستی انجام بدن. در اینجاها در مقابل این گونه رفتارها اگر بتونید خودتون را حفظ کنید، صرف نظر کنید، خویشتنداری کنید، آرام برخورد کنید، خیلی به نفعتونه. این قسمت دوم آیه ناظر به این جهت و این تعفو و تصفحو و تغفرو. در اینجا سه تا لفظ داریم ما، آیات دیگه هم غالبا عفو و صفح و اینا در بعضی از مواردش با هم ذکر شده بود. در این که آیا اینا با هم فرقی دارند یا الفاظ مترادفی هستند، گفته شده که هر کدوم از یک مرتبه معنای قبلیش کامل تره. صفح عفو کامل تریست و غفران دیگه از اون هم کامل تر. برای تقریب به ذهن میشه اینجور تصور کنید، مثلا اگر یک کسی به انسان ظلم بکنه و او را مورد زرق قرار بده، سیلی بزنه تو گوشات. این یه وقت هست که در مقام قصاص برمیاد آدم، او هم یه سیلی به گوشه او میزنه. خب این عفو نشده، قصاص کرده. گاهی هم تجاوز میکنه، به جای یه سیلی دو سیلی میزنه تو گوشش، اون که ظلم است و مذموم. پس اگر ظلم نکرد، یه وقت هست که قصاص به مثل میکنه، عیناً این کار اخلاقی انجام نداده، کار غیر اخلاقی هم انجام نداده، حقش بوده، ولی یه وقت هست که صرف نظر میکنه، نمیزندش. ولی نزدن صورتهای مختلفی ده. یه وقت نمیزنه اما آدم ملامتش میکنه، با خشونت، با ترشرویی باش برخورد میکنه، چرا اینجور کردی؟ این چه کاری احمقانه ایست مثلا؟ یه هم چیزایی کتک نزده بهش، از اون عملی که انجام داده اونو صرف نظر کرده از قصاص، ولی با ترشرویی و تندی باش برخورد میکنه. این عفو هست ولی صفح نیست. صفح این است که رفتار تندی هم باش نداشته باشه، مثلا با ملایمت باش برخورد، ولی ممکنه باز ته دلش کدورت داشته باشه، تو دلش خیلی ناراحت باشه، با تکلف خودش را آرام میکنه که از این کار صرف نظر کنه، از قصاص کردن. غفران این است که حتی در دلش هم کدورت نداشته باشه، یعنی که انلم یکن اصلا این را فرض کنه، محوش کنه اصلا آثار این گناه را، که انهو اصلا گناهی انجام نگرفته. بعد برخورد میکنه باش مثل دوست صمیمی که قبلا بوده و اصلا نه به روش میاره که تو چنین کاری کردی و نه در دلش نسبت به او کدورتی داره. این نهایت گذشت و آقایی است که انجام میده و مؤمن باید سعی بکنه اینجوری باشه. اولا قصاص نکنه، ثانیا صفح داشته باشه، برخوردش برخورد ملایمی باشه و حتی در دلش هم نسبت به او کدورتی نداشته باشه. این از نظر خودسازی خیلی اهمیت داره، چون مواردی هست که آدم عملا هم میتونه این مقدار خودش رو خود کنترل بکنه، ولی ته دلش خیلی کدورت داره نسبت به طرف. این همونه که کم کم موجب حقد میشه، کینه توزی در دل کینه میمونه. سعی کنه که حتی در دلش هم نسبت به طرف کینه ای نداشته باشه، ببخشدش واقعا که انهو اصلا هیچ عملی انجام نگرفت. یکی دیگه از آیاتی که در مورد عفو و صفح هست آیه 109 از سوره بقره است. این نسبت به کفار و یهوده. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. این صدر آیه را یه بار دیگه در مورد این که حسد چه آثاری داره و تا موجبه میشه که دیگران هم را آدم به کفر به کشانه، بحث کردیم صدرش. در زیرش میفرماد فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. اونا تلاش میکنند که شما را دوباره کافر کنند، صرف نظر کنید از اینا. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. احتمال داره که این آیه مضمونش بل یکی از اقسام عفو تطبیق بکنه که گفتیم عفو تاکتیکی هست. این نمی‌فرماید مطلقا صرف نظر بکنید، همیشه در هر حالی در هر شرایطی. یه اشاره‌ای داره که حتی یأتی الله به امره، یه وقتی میشه که فرمان خدا صادر میشه که به اینها حمله کنید، فعلا صرف نظر کنید. نظیر اون آیه‌ای که اذا قیل لهم کفوا ایدیکم، مؤمنین که در مکه بودن به اونها گفته میشد که حالا صرف نظر کنید، سختی های کفار را تحمل کنید. این معناش این نبود که هیچ وقت شما نباید نسبت به اونها عملی انجام بدید، نه، اون یک مرحله ای بود در یک زمان خاصی و شرایط خاصی بود، اون وقت این کار مطلوب بود، ولی وقتی مؤمنین قدرت پیدا کردن اون وقتی که نباید این کار انجام بدید. دو سه تا دیگه نکته هست که نمیدونم در این جلسه چند روزه برسیم. یکی این که کسانی که عفو میکنن باید مواظب باشند که ارزش این عفو خودشون رو ضایع نکنن. ممکنه یک کسی عفو بکنه، این یک احسانیست به طرف کرده، ولی بعد اینو به روش بیاره و سرش منت بگذاره که بله من اونجا میتونستم مؤاخذه بکنم ولی نکردم. کسانی که عفو میکنند یا فرض کنید دیه‌ای به عهده طرف هست میبخشن، یا قاتلی هست اونو میبخشنش، عفوش میکنن، خب اون نجات پیدا میکنه از قصاص. ولی شما برای اینکه ارزش خودتون را حفظ کنید باید بعد سر طرف منت نگذارید، اذیتش نکنید. خب گذشتید و اون نجات پیدا کرد، شما هم برای خودتون یک کمال نفسانی به وجود بیارید. در این آیه راجع به این مطلب در آیه 176 از سوره بقره هست که بعد از ذکر قصاص می‌فرماید فمن عفی له من اخیه شیئان فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. اگر کسی از حق خودش صرف نظر کرد و بخشید، دیه‌ای را بخشید یا قصاصی را بخشید، این را با احسان دنبال کنید، نه اینکه بعد سرش منت بگذارید و اذیتش بکنید. نظیر منت گذاشتن در صدقه است. یه نکته دیگه هست در مورد رهبران جامعه نسبت به مردم که این یک خصوصیتی داره. چند تا آیه هست درباره خصوص پیغمبر اکرم هست که می‌فرماید از مردم صرف نظر بکن. این چون به خاطر اهمیتی که داره اینا رو جدا عرض می‌کنم، ولی چون وقت گذشته من دیگه آیه شماره‌هاش عرض می‌کنم. یکی آیه 159 از سوره آل عمران و یکی آیه 13 از سوره مائده. از این آیات میتونیم ما استیناس بکنیم که کسانی که یک مقام اجتماعی دارند، یک پستی دارند، حالا پست‌های مختلفی که در جامعه اسلامی مطرح هست، نسبت به کسانی که بهشون مراجعه میکنند باید خیلی شرح سرد داشته باشند، تحمل داشته باشند. طبعا این مراجعین ناراحتی هایی دارند، یه چیزهایی میگن، گاهی هم خیلی حرفونی نامربوطی میزنند، ولی اونهایی که شاغل یک مقامی هستند باید اینا را با نرمی برخورد بکنند و در مقابلش خشونت بخرجند. و بالاخره مطلب دیگری هست درباره اونجایی که مبارزه با شخص نباشه، خصومت شخصی نباشه، خصومت با مکتب و دین باشه و مخصوصا به صورت یک جنگ عرض کنم کفر و ایمان در بیاد. اونجا چطور؟ این ارزش های اخلاقی اینن در اونجا مطرح میشه یا نه؟ البته تحلیل این معنا که دقیقا ما بتونیم موضع اخلاقی را در اونجا درست درک بکنیم، این بستگی داره به این که اساس جنگ و اقسام جنگ و اینها را ما بررسی بکنیم، ببینیم جنگ هایی که واقع میشه بین مسلمان ها و دیگران چند صورت داره، هدف از جنگ چیه، وقت جای عفو کجاست. مثلا اگر در جهاد ابتدایی دولت اسلامی میخواد به دولت یک مردم کافری را دعوت کنه به اسلام، اینا زیر بار نمیرن و باشون میجنگه، اینجا جای عفوش کجاست؟ اصلا هدف اینه که اونا به دین حق گرایش پیدا کنند، اون حکام ظالمی که برشون مسلط هستن اونا رو میخواد از شستر مردم بردارن تا مردم مطابق فطرت خودشون به ایمان و به اسلام گرایش پیدا کنن. موانعی سر راه هستن، این تواقیت هستن، باید اینا رو باشون جنگید و از سر راه برداشینا. حالا اونا اگر گفتن که آقا صرف نظر کنید، این اصلا صرف نظر کردن از هدفه، این معنا نداره. ولی یه وقت هست که مسلمان ها با یه عده‌ای جنگ میکنند که یا اونها هم مسلمانند ولی انحرافاتی در دین دارند، یا اینکه مقاصد مادی موجب این شده که با یه دست دیگر از مسلمان ها بجنگند، مثل قتال اهل بغی، و یا اینکه مسلمان ها با کفار میجنگند اما در یه شرایطی هستند که مصلحتشون نیست ادامه جنگ. اگر بخواد جنگ همینجوری پیش بره حتی برای مسلمان ها هم به نفعشون نیست، قواشون ضعیف شده، تحلیل رفته و دیگه نمیتونن کاملا جنگ را اداره کنن به طوری که امید زیادی به پیروزی داشته باشن. در این جهات چه بسا صلح کردن و اینها مخصوصا وقتی با پیشنهاد کفار باشه مصلحت باشه و نظیرش مثلا در جنگ های صدر اسلام هم بوده، مثل صلح حدیبیه و چیزهای دیگه. اینا گاهی شرایط خاصی پیش میاد. یه بحث هایی در این زمینه است که بیشتر جنبه حقوق بین الملل داره و باید در بحث های آینده ما مربوط میشه که حالا اینجا نمیتونیم دقیقا اونا رو مطرح. اجمالا این که اسلام طالب صلح هست و به صلح دعوت میکنه و دعوت به صلح را میپذیره، اینها فی حد نفسه جای شکی نیست، ارزش هاییست از نظر اسلام مطلوب. اما در یه مواردی هست که میخوان کلا سر مسلمان ها بزنن و این یوریدو ان یخدعو، که اونجا دیگه حواست جمع بشه، یا اینکه به خاطر اینکه راحت طلبی موجب صلح بشه، نه اینها مطلوب نیست. اینا یه بحثایی است که بعد ان شاء الله در جای خودش تفصیلا بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله.